بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول همیشه نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که همکارم هومن سیسان به اطلاع می‌رساند.
با سلام. شورای امنیت روز شنبه به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی علیه برنامه اتمی ایران را تصویب کرد. 15 عضو شورای امنیت به طور یک بارچه به قطعنامه تحریم بین‌المللی ایران رأی دادند. دلیل این تحریم، سرپیچی جمهوری اسلامی از خواست جامعه بین‌المللی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. آمریکا اظهار امیدواری کرد قطعنامه تحریم ایران گامی برای اقدامات شدیدتر بر علیه برنامه اتمی این کشور باشد. نیکولاس برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که ما فکر نمی کنیم این قطعنامه به تنهایی کافی باشد. او در رابطه با برنامه اتمی ایران گفت: ما می خواهیم ایرانیان بدانند که باید هزینه گزافی را برای این موضوع بپردازند. وزارت امور خارجه ایران هم در زمینه قطعنامه شورای امنیت واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده، صدور این قطعنامه نشان می دهد که همچنان برخی از اعضای دائمه شورای امنیت به ویژه ایالات متحده و بریتانیا در پی استفاده از این نهاد هستند. وزارت امور خارجه ایران ضمن یک جانبه و ابزاری دانستن قطعنامه شورای امنیت می افزاید: قطعنامه جدید شورای امنیت نه تنها نمیتواند مانعی بر سر راه پیشرفت هسته‌ای ایران باشد، بلکه ملت ایران با تکیه به توان ملی خود و در چهارچوب احقاق حقوق مسلم مطابق معاهده NPT برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را ادامه خواهد داد. امر جونز پری، نماینده بریتانیا در سازمان ملل، هم قطعنامه شورای امنیت را نشانگر عدم اطمینان جامعه جهانی نسبت به برنامه اتمی ایران دانست. آقای پری در جلسه روز جمعه شورای امنیت گفت: این قطعنامه نشانگر جدیت مسئله است. نشانگر این است که جامعه جهانی نسبت به جهت برنامه اتمی ایران اطمینان ندارد. نکته مهم این است که درها به روی ایران بسته نیست. ما کماکان متعهدیم تا به همکاری و مذاکره دیپلماتیک با ایران برای یافتن یک راه حل مناسب. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، هم اظهار امیدواری کرد تا ایران با دقت قدم‌های لازم را برای تصحیح وضع موجود بردارد. آژانس بین‌المللی اتمی سازمان ملل هم به تحقیق در زمینه برنامه اتمی ایران خواهد پرداخت. محمد البرادعی، رئیس آژانس انرژی اتمی، بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت گفت که این آژانس در جهت اجرای قطعنامه شورای امنیت تلاش خواهد کرد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. شورای امنیت به اتفاق آرا به تحریم بین‌المللی ایران رأی داد. رأی دادگاه کردستان در مورد 30 شهروند بانه‌ای. مفتی بزرگ لبنان از کشورهای عرب خواست مانع از ادامه دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان شوند. و گزارش‌های دیگر. شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام با رأی یکپارچه خود ایران را در معرض تحریم بین‌المللی قرار داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به رأی نیمروز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد این تصمیم بر اراده تهران به ادامه برنامه هسته‌ای تأثیری نخواهد داشت. محمد البرادعی، رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، هم در پی اعلام رأی شورا تاکید کرد سازمان همچنان به بازرسی‌های خود از تأسیسات اتمی ایران ادامه خواهد داد. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران این بار هم رأی شورای امنیت را به چالش طلبید و به رغم الزامی بودن قطعنامه شورای امنیت، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت این قطعنامه تازه هم نمیتواند سد راه برنامه هسته‌ای بشود. محمد علی حسینی افزود ملت ایران با اتکا به قابلیت‌های ملی و در چارچوب پیمان منع گسترش هسته‌ای از حق مسلم خود استفاده می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را به پیش می‌برد. آقای حسینی گفت از جمله فعالیت‌های پیشروی ایران راه اندازی 3000 دستگاه گریز از مرکز در تأسیسات هسته‌ای نطنز است که به غنی‌سازی اورانیوم اختصاص دارد. به گفته سخنگو فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران زیر نظر سازمان بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهد یافت. محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد سازمان زیر نظر او به آن بخش‌های قطعنامه شورای امنیت که به وظایف سازمان مربوط می‌شود عمل خواهد کرد و تحقیق درباره برنامه هسته ایران همچنان ادامه می‌یابد. قطعنامه شورا نیمروز شنبه به وقت نیویورک مقر سازمان ملل متحد با رأی هر 15 عضو آن به تصویب رسید و از همه کشورها خواسته است از فروش، عرضه یا انتقال هر نوع مساله، اقلام، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که به برنامه هسته‌ای و موشکی دوربرد ایران کمک می‌کند به آن کشور خودداری ورزند. نماینده امیرنشین قطر در سازمان ملل متحد ناصر عبدالعزیز ناصر که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را دارد همراه با 14 عضو دیگر به تحریم ایران رأی داد. ناصر عبدالعزیز ناصر در قطعنامه پیشین شورا به نفع ایران رأی داده بود. در قطعنامه تحریم همچنین همه کشورها ملزم شدند پول و سایر دارایی‌ها و منابع اقتصادی متعلق به افراد یا نهادهای مرتبط با فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا ساخت وسایل حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای را مسدود سازند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد ایران به درستی و به طور جدی اقدام‌هایی را در راستای تصحیح وضعیت جاری به عمل آورد. آقای چورکین تأکید کرد اگر ایران به خواست جامعه بین المللی تن در دهد تحریم‌ها برداشته خواهد شد. الهاندرو وولف سرپرست هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد گفت شورا از ایران انتظار دارد بیدرنگ و به طور کامل به هیچ قید و شرطی به اجرای قطعنامه بپردازد و هشدار داد آمریکا در بازگشت به شورای امنیت و درخواست تحریم‌های بیشتر درنگ نخواهد کرد. محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت امروز روزی تلخ برای رژیم منع گسترش است و اقدام‌های تنبیهی علیه ایران را بی‌پایه و اساس خواند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد تصویب قطعنامه را نشانه جدیت اوضاع قلمداد کرد. امیر جونز پری:
This resolution underlines the seriousness of the situation including the international community's lack of confidence about the direction of Iran's policy.
این قطعنامه جدیت اوضاع را نشان می‌دهد و بی‌اعتمادی جامعه بین‌المللی را به سمت سوی سیاست‌های ایران. امر مهم آن است که درها به روی ایران بسته نیست. ما به جستجوی راه‌های دیپلماتیک بر پایه گفتگو با ایران بر اساس همکاری همچنان متعهد هستیم.
Importantly, the door is not closed for Iran. We remain committed to seeking a diplomatic negotiated solution with Iran.
قطعنامه از تهران می‌خواهد به هیچ درنگی همه فعالیت‌های پژوهشی و توسعه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد و هشدار داده است در صورت خودداری ایران شورای امنیت اقدام‌های بیشتری را به موجب فصل 7 اصل 41 منشور ملل متحد به اجرا درآورد. این اصل هر نوع اقدام منهای توسل به اقدام نظامی را مجاز شمرده است.
امیر آرمین. صداهای عاقلانه عنوان سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه بود که در آن آمده رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته‌های بدی را پشت سر گذاشته است. این مقاله با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران و نتایج انتخابات شوراها و مجلس خبرگان نتیجه گرفته است مردم ایران دریافتند که هزینه سنگینی بابت سیاست‌های احمدی نژاد پرداختند و از دولت مردان آمریکا خواسته است با ادامه فشار و برقراری یک محاصره اقتصادی موثر احمدی نژاد را وادار به درک واقعیات جهانی کند. الهی هیکس و سرمقاله نیویورک تایمز.
رئیس جمهور عوام فریب و هوچیگر ایران به تعبیر سردبیران روزنامه نیویورک تایمز به نظر می رسد که هوادارانش را به تدریج از دست می دهد. مردم ایران دریافتند که هزینه سنگین برای سیاست‌های جنگ طلبانه او برای دسترسی به تکنولوژی هسته‌ای می‌پردازند. در همین هفته وزیر نفت دولت ایران اعلام کرد با به مخاطر افتادن مذاکرات هسته‌ای بانک‌های خارجی دیگر حاضر به دادن اعتبار برای پروژه‌های نفتی در ایران نیستند. یکی دیگر از شواهد و دلایل مخالفت مردم با احمدی نژاد به گفته نیویورک تایمز نتایج انتخابات شوراها و مجلس خبرگان بود. ایرانیان به جای رأی دادن به طرفداران و حامیان احمدی نژاد به گروه‌های محافظه‌کار مانند علی اکبر هاشمی رفسنجانی و یا طرفداران گروه اصلاح طلب و طرفداران رئیس جمهوری سابق ایران محمد خاتمی رأی دادند. نیویورک تایمز می نویسد هاشمی رفسنجانی یک دشمن کینه‌توز اسرائیل با اشتهای اتمی خاص خودش می باشد و بدنامی و فسادش زندگی سیاسی او را تحت شعاع قرار داده و از طرفی دیگر طرفداران محمد خاتمی خوشنامتر به نظر می رسند، اما بهترین شانس اصلاحات در دهه‌های اخیر در ایران را از بین بردند. اما آنچه این دو گروه را از هواداران احمدی نژاد متفاوت می سازد آن است که آنان قادر به شناخت واقعیات در جامعه بین الملل هستند. آنها می دانند که آینده ایران وابسته به داشتن روابط مناسب با سرمایه گذاران خارجی و داشتن شرکای خارجی هم در تجارت و هم در نهادهای علمی و فرهنگی است. اما محمود احمدی نژاد تا کنون به طور سیستماتیک توانسته است این روابط را مانند یک دینامیت منفجر کند. با به مبارزه طلبیدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد و یا اخیراً با برگزاری سیرک نفرت‌انگیز نفی هولوکاست در تهران. هفته گذشته دانشجویان با یک شجاعت بی سابقه به مخالفت با احمدی نژاد برخاستند و او را در یک جلسه علنی یک فاشیست و یک دیکتاتور خواندند. خشم دانشجویان به دلیل تصفیه و پاکسازی سیاسی استادان و دانشجویان در دانشگاه هاست که خود به معنی سرکوب آزادی های فردی در ایران است. آنها ضمناً نگران وضعیت اقتصادی و عدم توانایی مدیریت در کشور هستند. هفته پیش دانشجویان فریاد می زدند هولوکاست را فراموش کن و برای ما کاری انجام بده. یکی از دانشجویان به خبرنگاران گفت برنامه‌های هسته‌ای حق ایرانیان است، اما ما نگران آنیم که این برنامه‌ها بیش از موفقیت به ما آسیب رساند. سرمقاله نیویورک تایمز که یکی از معتبرترین روزنامه‌های ایالات متحده آمریکاست و رهبران کشور به پیشنهادات آن اهمیت می‌دهند، نتیجه می‌گیرد که باعث دلگرمی است که مردم ایران متوجه این تهدیدات شدند و واشنگتن میبایست با ادامه فشارها و یک محاصره اقتصادی مؤثر آقای احمدی نژاد را نیز به درک این واقعیات وادار کند.
الهی هیکس و سرمقاله نیویورک تایمز.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
بنا به گزارش سازمان حقوق بشر کردستان، دادگاه تجدید نظر استان کردستان احکام بدوی دادگاه جزایی بانه در مورد 30 شهروند بانه‌ای را نقض کرده و آن را به مرجع بالاتر فرستاده است. این 30 شهروند هر یک به 3 تا 6 ماه حبس و جزای نقدی محکوم شدند. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، درباره ارجاع این پرونده ها به دادگاه بالاتر در گفتگو با رویا طولی میگوید تجدید نظر احتمالاً به تشدید احکام صادر خواهد انجامید. محمد صدیق کبودوند:
ببینید، همون گونه که اطلاع دارید در جریان حوادث و اعتراضات مدنی مردم شهرهای کردستان در تابستان سال گذشته، در اغلب شهرهای کردستان تعداد زیادی از شهروندان دستگیر و برای مدتی در بازداشت بوده و سپس احکامی برای اینها صادر می شده است. در همین رابطه در شهر بانه نیز تعدادی از جمله همین 30 نفری که ما در گزارش آورده ایم طی حکم مشترکی بر اساس دادنامه شماره 485 31 مرداد ماه 84 در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بانه هر یک به 3 تا 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 300,000 تومان به حساب دولت محکوم شده بودند. که این حکم ظاهراً مورد اعتراض واقع شده و به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده است. جرای صادر از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر آمده است که چون افعال ارتکابی صادر از سوی متهمین به قصد مقابله با نظام ارتکاب یافته و در زمره جرائم علیه امنیت داخلی بوده، بنابراین رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ثقل بوده و در همین رابطه استناد به مواد 249 و 257 بند به قسمت سوم آیین‌نامه دادرسی کیفری و ماده 5 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شده و حکم دادگاه بعدی نقض گردیده و رسیدگی به اتهامات کلی متهمین به دادگاه انقلاب اسلامی ثقل اعاده گردیده.
آیا این حکم به دلیل اعتراض مقام خاصی صورت گرفته شکستنش، یا اینکه در اثر اعتراض خود کسانی بوده که این حکم براشون صادر شده بوده؟
این حکم مورد اعتراض دادسرای عمومی و انقلاب شهر بانه قرار گرفته و طی دادنامه شماره 170 به تاریخ 11 خرداد ماه سال جاری به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارجاع شده. این اعتراض از سوی دادستان عمومی و انقلاب بانه نسبت به حکم صادر از سوی دادگاه عمومی جزایی بانه مطرح شده بود که اخیراً این اعتراض در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته و دادگاه تجدید نظر استان احکام صادره توسط دادگاه بدوی را نقض کرده و پرونده متهمان را به دادگاه انقلاب اسلامی ثقل ارجاع داده است.
در مورد وضعیت آقایان آکو کردنسب و کاوه جوانمردی، خبرنگارانی که اخیراً دستگیر شدن چی؟ آیا همچنان در بازداشت به سر میبرن؟
بر اساس آخرین اطلاعی که دریافت کردم آقای آکو کردنسب آزاد شدن. البته ایشون به مدت 24 ساعت قبلا بازداشت شده بودن که دادستان ظاهراً برای مدت 4 روز دوباره ایشون رو حکم بازداشتشون رو صادر کرده بود و اداره اطلاعات ظاهرم ایشون تحمیل داده شده بود که مورد بازجویی مجدد قرار گرفت.
محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان بود در گفتگو با رادیو فردا درباره نقض رأی دادگاه کردستان و احتمال تشدید احکام صادره درباره 30 شهروند بانه‌ای. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. مفتی بزرگ لبنان با اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از کشورهای عرب خواست مانع از ادامه دخالت حکومت ایران در امور داخلی لبنان شوند. همزمان روزنامه الشرق الاوسط خبر داد پلیس امنیت داخلی لبنان از یک حزب وابسته به سوریه که گفته می شود در قتل مقام لبنانی دست داشته، مقادیر زیادی سلاح و مواد منفجره به دست آورده است. در این مورد گزارش داریم از فریده رهبر.
شیخ محمد رشید قبانی مفتی بزرگ لبنان میگوید زمانی که آیت الله علی خامنه ای گفت ایران آمریکا را در لبنان از پا در خواهد آورد، این در واقع اعتراف آشکار او به دخالت ایران در لبنان بود. وی که از مصر دیدن میکند افسود اگر یک کشور عرب در مورد ایران چنین بگوید، آیا ایران آن را دخالت در امور داخلیش نخواهد دانست؟ روزنامه الشرق الاوسط یادآوری می‌کند که پیش از این برخی از رهبران سیاسی لبنان نیز حکومت ایران را به دخالت در امور داخلی لبنان متهم کردند. ولی جنبلات رهبر حزب سوسیالیسم پیشرو حزب الله لبنان را فرمانبر حکومت ایران خوانده است. حکومت ایران نیز در کنار سوریه بر ادامه حمایت خود از حزب الله لبنان تاکید کرده است. مفتی بزرگ لبنان خواستار تلاش‌های بیشتر مصر و عربستان برای پایان دادن به بحران سیاسی در لبنان شد. وی این درخواست را در دیدار با احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر در میان گذاشت. همزمان با دیدار مفتی بزرگ لبنان از قاهره، عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب تلاش‌های خود را برای پایان دادن به بحران سیاسی در لبنان ادامه می‌دهد. دبیر کل اتحادیه عرب در این چارچوب پس از مذاکره با مقامات سوریه در دمشق برای ادامه مذاکرات با رهبران لبنان به بیروت بازگشت. این در حالی است که سازمان امنیت داخلی لبنان در بازرسی از دفتر مرکزی یک حزب وابسته به سوریه در بیروت مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره به دست آورد. حزب قومی سوریه متهم است که در قتل پیر جمیل از وزیران مسیحی دولت لبنان در ماه گذشته دست داشته است.
فریده رهبر گزارش می داد.
روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد. فیلم الماس خونین که چند هفته هست در سینماهای آمریکا به نمایش درآمده جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های رده‌بندی شده است و علاوه بر آن گفته می‌شود باعث شده فروش الماس در آمریکا کاهش یابد. این فیلم همزمان به چند موضوع می‌پردازد: چگونگی دستیابی به الماس توسط گروه‌های شورشی و قاچاق، چگونگی انتقال آنها با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی به کشورهای ثروتمند برای فروش و چگونگی بالا نگاه داشتن قیمت الماس در بازارهای جهانی از طریق کاهش مصنوعی عرضه. همکار ما مسعود ملک نگاهی انداخته است به این فیلم، با هم میشنویم.
در جریان جنگ‌های داخلی سیرالئون در دهه 1990 گروه‌های شورشی با الماس اسلحه می‌خریدند، الماسی که به خون مردم بیگناه آغشته بود. کارگران معدن الماس اغلب مورد خشم شورشیان قرار می گرفتند و به عنوان تنبیه اعضای بدن خود را از دست می دادند. جنگ های داخلی سیرالئون در سال 2002 رسماً به آخر رسید، اما در فیلم الماس خونین به کارگردانی ادوارد زویک و هنرنمایی لئوناردو دیکاپریو بار دیگر آشوب خونین در سالهای 1990 در سیرالئون به تصویر کشیده شد. It came from the heart of the earth. A stone so rare, men will do anything to possess it. فیلم ماجرای دنی آرکر، یک سرباز مزدور آفریقای جنوبی است که وقتی به اتهام قاچاق در زندان بوده میشنود که سلیمان وندی، یک ماهیگیر سیاه‌پوست که از خانواده‌اش جدا و در معادن الماس به کار اجباری گرفته شده، یک تکه الماس بی‌نظیر یافته و در محلی پنهان کرده است. پارکر و سلیمان سپس در جستجوی سنگ الماس موضوع فیلم ناگزیر مسیری را طی می‌کنند که از قلمرو شورشیان عبور می‌کند. سفری که میتواند به نجات خانواده سلیمان بیانجامد و فرصتی برای آرکر به وجود بیاورد که به عقیده او دیگر به وجود نخواهد آمد. در سال 2003 میلادی یک روند بین المللی معروف به پروسه کیمبرلی پایگذاری شد تا مسیر تولید الماس از معدن تا ویترین فروشگاه ها به ثبت برسد. سیرالئون پروسه کیمبرلی را امضا کرده، اما کمپین عدالت در معادن، گروهی که معدن های سیرالئون را نظارت می کند، می گوید قاچاق الماس هنوز مشاهده می شود و کنترلی بر معدن الماس وجود ندارد.
مسعود ملک نگاهی داشت به فیلم الماس خونین. امروز یک شنبه سوم دی ماه 1385 خورشیدی برابر است با 24 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ،
چهارم دسامبر 1941،
در این روز هنگ کنگ به اشغال نیروهای ارتش ژاپن درآمد.
24 دسامبر 1943،
در این روز دوایت آیزنهاور ژنرال آمریکایی به عنوان فرمانده کل نیروهای متفقین برگزیده شد.
24 دسامبر 1951،
در این روز لیبی اعلام استقلال کرد.
24 دسامبر 1953،
در این روز بر اثر فرو ریختن پلی در نیوزلند یک قطار مسافری به داخل رودخانه سقوط کرد و 153 مسافر آن کشته شدند.
24 دسامبر 1954،
در این روز لاوس اعلام استقلال کرد.
24 دسامبر 1968،
در این روز سرنشینان کشتی تحقیقاتی USS پوبلو متعلق به نیروی دریایی آمریکا پس از 11 ماه بازداشت توسط کره شمالی آزاد شدند. کره شمالی سرنشینان این کشتی را به ظن جاسوسی دستگیر کرده بود. در همین روز سفینه آپولو 8 وارد مدار ماه شد. این نخستین سفینه با سرنشینی بود که در مدار ماه قرار گرفت.
24 دسامبر 1974،
در این روز طوفان تریسی در استرالیا آغاز شد. این طوفان که دو روز به طول انجامید موجب مرگ 71 نفر شد و 837 میلیون دلار خسارت مالی بر جای گذارد.
24 دسامبر 1979،
در این روز افغانستان به طور کامل به اشغال نیروهای اتحاد جماهیر شوروی درآمد. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به منظور حمایت از دولت مارکسیست افغانستان وارد این کشور شده بودند.
24 دسامبر 2003،
و در این روز نقشه انفجار 50 کیلوگرم ماده منفجره از سوی گروه جدایی طلب باسک در ایستگاه قطار مادرید توسط پلیس اسپانیا خونسا شد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. محمود عباس و اهود اولمرت ملاقات کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. دیدار آقای عباس و اولمرت به عنوان مهمترین دیدار مقام‌های اسرائیل و فلسطینی در طی 22 ماه گذشته تلقی می‌شود. مذاکرات آقای اولمرت و عباس در زمانی صورت می‌گیرد که هر دوی این مقام‌ها با مشکلات سیاسی زیادی در قبال رقیبان خود در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی مواجهند. شورای امنیت به اتفاق آرا به تحریم بین‌المللی ایران رأی داد. آمریکا از امیدواری کرد که قطعنامه تحریم ایران گامی برای اقدامات شدیدتر بر علیه برنامه اتمی ایران باشد و وزارت امور خارجه ایران صدور قطعنامه شورای امنیت بر علیه برنامه اتمی ایران را محکوم کرد. مردان مسلح یک مقام امنیتی عراق را کشتند. مردان مسلح یک افسر اطلاعات ارتش را در دیوانیه در 80 کیلومتری بغداد کشتند. سرهنگ حسین جابر صبح روز شنبه در حال ترک منزلش به ضرب گلوله کشته شد. در همین حال در حمله سربازان آمریکایی به مخفیگاه افراد مسلح در رمادی یک نفر کشته و 9 تن دستگیر شدند. ارتش آمریکا میگوید بنا به اطلاعات آنها تروریست‌های مرتبط با القاعده در این ساختمان بودند. شبه نظامیان اسلامگرای سومالی خواستار کمک جنگجویان مسلمان شدند. یوسف محمد سعید وزیر دفاع شورای محاکم شرع سومالی در کنفرانس خبری در موگادیشو گفت درهای سومالی به روی هر مسلمانی که مایل به جهاد باشد باز است تا نیروهای اتیوپی از سومالی بیرون رانده شوند. جنگ میان افراد وابسته به شورای محاکم شرع سومالی که همکنون موگادیشو پایتخت سومالی را در کنترل دارند با نیروهای دولتی سومالی از چند روز پیش شدت گرفته است. یکی از همکاران اصلی اسامه بن لادن در افغانستان کشته شد. به گفته فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان یکی از 4 رهبر اصلی طالبان کشته شده است. سخنگوی ارتش آمریکا گفت ملا اختر محمد عثمانی همراه 2 تن دیگر از افراد طالبان سه‌شنبه گذشته در حمله هوایی به خودروی آنان در ولایت هلمند در نزدیکی مرز پاکستان کشته شدند. و در پایان اینکه میانمار اولین کارخانه تصفیه آب این کشور را راه اندازی کرد. میانمار اولین کارخانه تصفیه آب این کشور را در شهر رانگون افتتاح کرد. به گزارش روزنامه دولتی برمه، این کارخانه ظرفیت تصفیه روزانه حدود 3 میلیون گالن